الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين قال الله العظيم في كتابه إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة جنگی که تحمیل شد بر مردم ایران و صدام به تحریک بیگانگان موجبات تیره روزی ملت مسلمان عراق را فراهم آورد و به مسلمانان ایران و جمهوری اسلامی ایران هم ضررها و زیانهای بسیاری را وارد کرد. این جنگ ناخواسته، این جنگ تحمیلی با این که جز ضرر چیزی به بار نیاورده است، اما از نظر جنبه‌های معنوی برای ملت ایران منافعی داشته است، منافع غیر قابل انکار. اول منفعتش تجدید حیات پیوند مردم بود با یکدیگر، چون به طور کلی طبع بشر این است که هر چیزی یک قدری که دوام آورد کهنه می شود. وقتی کهنه شد انسان در مقابل اون سرد می شود، حالا هر چی هم مهم باشه. یه شعری هست میگه متاع تازه چون آمد به بازار، متاع کهنه می گردد دلازار. غذایا تا وقتی نوه گرم، عمری که ازش گذشت یه مقدار سرد میشه. من یادم اولین روزی که در دنیا اعلان کردن امریکایی‌ها که آپولو رو از جاذبه زمین خارج کردن، فرستادن به کره ماه، خانواده ها اغلب اون شب نخوابیدند که قدم به قدم ببینن به کجا رسید، چطور شد، سرعت آپولو چقدر است، در مقابل اشعه کیهانی چه کرد، حالا رسید. تا بالاخره اینو بدرقه کردن رسید به کره ماه. اما این همه سوز و گداز برای این بود که نو بود، دفعه دوم به این شدت نبود. گاهی میخوابیدن، گاهی بیدار میشدن، سراغ میگرفتن. دهه دفعه سوم و چهارم و پنجم دیگه حاضر نبود 5 دقیقه گوش بده. قاعده اینه، یه چیزی که یه مقداری از عمرش گذشت سرد میشه، حالا هرچی هم جاذب باشه. اگه الان بیان بگن یه کسی پیدا شده رو این آب ما حوض مدرسه شهید مطهری را میره، میریزن مردم برای تماشا. یه دفعه، دو دفعه، سه دفعه، سی دفعه، سیصد دفعه، 3000 دفعه، بعد دیگه از بغلش رد میشن، نگام نمی کنن. طبع بشر اینه. انقلابی اتفاق افتاد، در آغاز داغ، گرم، یه خورده از عمرش گذشت داشت سرد میشد. امام دستور داد نماز جمعه بخونن، مرحوم آیت الله طالقانی. نماز جمعه روغن زد، چرخ انقلاب را گرم شد. باز دو سه هفته آمد سرد بشه. پارسال گفت روز قدس، به عنوان روز قدس باز مطلب به راه افتاد. بعد دانشجویان خط امام آمد، گرونگیری آمد، خلاصه هر چند وقت یه بار یه گاز دادن که اجتماع را افتاد. اگه به حال خودش بود از درون متلاشی شده بود. اینه بدونید، این یه حساب علمی داره ها، یعنی یک حساب علمی ریاضی دو دو تا چهار تا رو طبع بشر. اگر چیزی یک مقداری ادامه پیدا کرد، شدت، حدت، حرارت رو از دست میدهد و سرد میشود. خب سرد کم کمم نک در اومد، زد در اومد، گروه پیدا شد، ضد انقلاب پیدا شد. این با اون نق میزد، اون با این ور میرفت. خب آه، خدا میخواهد یه جوری بشه که پیچ و مهره انقلاب شلو ول نشه. خب چه بکنه؟ خیلی تیکه تیکه، قدم به قدم اومد. یک وقت صدام دیوانه هم بشه. عملی را که صدام انجام داد به منزله یک آچار خودکار بزرگ قوی نیرومند که به فاصله 5 دقیقه تمام پیچ و مهره های لد انقلاب و صفر کرد و یک کاسه موتور جت اوج گرفت. این از چی انقلاب؟ همه رو راه انداخت. قبل از انقلاب فقط صحبت دین بود. بعد از این که این جنگ رو کرد، حمله کرد، دین و ملیت و وطن و حس وطن خواهی و تعصب ایرانیگری همه قاطی هم شد. یک مرتبه خلق الله در این مملکت شدن یک پارچه، یک پارچه. ملا، آیت الله، تاجر، کاسب، نیروی زمینی، هوایی، دریایی، شهربانی، ژاندارمری، سپاه پاسدار، بدقال، عطار، بزاز، رزاق، تاجر، کاسب، تیرمرد، جوان، دهاتی، شهری. آقا چنان اینها را به هم پیوند داد که همه در یک جبهه، همه در یک صدا، همه در یک ندا، همه در یک فریاد به عنوان اسلام، به عنوان ایران، به عنوان وطن، به عنوان حمله ناجوان مردانه دشمن، به عنوان تحریک نادرست امریکا، هرچی. مردم یک پارچه شدند و این یک امر فوق العاده عجیبی است. اصلا فواید و آثار زیاد داشته. این خودش از نظر تحلیل روانی و جامعه شناسی و روانشناسی اجتماعی قابل بحثه. حالا من به قدر ظرف وقت این مجلس محترم ارزشمندی که به احترام یک عده شهید راه حق و حقیقت تشکیل شده، یه مختصری میگم. اول استعدادها در فشار ظاهر بشه. شما چقدر لیاقت دارید در حال عادی نمیشه فهمید، هیچ ممکن نیست. چی روشن میکنه؟ فشار. فشار میتواند روشن کند چقدر استعداد دارید. شما چرا بتونید بیخوابی بکشید؟ میگه بنده یه ساعت بیخوابی میکشه مردم. خیال میکنید یه فشاری گیر بکن 48 ساعت که نمیخوابی بازم نمردی؟ اوز چقدر میتونی در گرسنگی تحمل؟ ای بابا من نفس ندارم، چه گرسنگی، من یک روب غذام دیر میشه مردم. سه شبانه روز تو بیابون گرسنه میمونی و نمیمیری. فشار عجیبه. چقدر میتونی بپری؟ من قدرت پرش ندارم. چطور قدرت پرش نداری؟ من گیرم هنر بکنم سه پله حبیب من نخی بیشتر نه از جال شما نیست. تو فشار گیر نکردی بفهمی بیشتره. چه فشاری؟ رو پشت بوم باشی یه ببر بهت حمله کنه، راجل داری یه برسه خشم اسمو میپری، هیچی هم بشی. یه خودش یه مطلبیه. فشار استعدادها را آشکار میکنند. در حال عادی به ایرانی میگفتی که ایرانی خرمشهر و با خاک یکسان کردن، بیابان خالی ویرانه خراده علت دوام صدای توپ و خمپاره و پشه، جرأت داری وایسی؟ میگه جرأت سر 20 فرسخیشم جرأت ندارم، چه برسه تو خودش. حالا تو خودش وایساده راه میده. چطور این استعداد آشکار میشه؟ فشار استعداد رو آشکار میکنه، لیاقت ها بروز میکنند. فشار آدمی را به مسیر تعالی و ترقی میبرد. و اگر فشار نیاد آدم مرده. نه آدم ها، آدم تنها نیست، حیوان هم اینطوره. اون لیاقتش رو از دست میده، بدون فشار لیاقتش رو از دست میده. یه جمله‌ای به شما عرض کنم، این از جملات خیلی ارزنده علمیست در تمام موجودات زنده. متعیه مثال اون دریاچه رضایی است، من ندیدم، خلاصه یه منطقه ایست، دریاچه ایست، وسطش یه جزیره ایست خشکی. گفتند اینجا رو برای این که نسل حیوانات جنگلی وحشی از بین نره، اینجا رو ما مرکز اونا کنیم. یه نوع گاوهای کوهی، یه نوع به اصطلاح بزهای کوهی، یه دور حیوانات آقا جمع کرده اینا رو اینجا. تشکیلات دادن، غذا دادن، چراگاه دادن، دو سه سال موندن، توالد و تناسل کردن، ولی گزارش اینا میرسید به وزارتخانه مربوط. بالاخره گزارش داد اون متصدی، گفتن نسل اینا زیاد شده اما خاصیت وحشیگری رو از دست دادن. حالا بز کوه هم مثل بز معمولی شده، گاو وحشی هم مثل گاو عادی شده. اینا دیگه اون گاو جنگلی وحشی نیستن، اینا میخواستن نژاد وحشی رو حفظ کنن. به هم خورد، خاصیتش به هم خورد. یک شورای علمی تشکیل شد. چه بکنیم؟ ما زحمت کشیم اینا نگه داریم، اینا داره طبیعتشون خراب میشه. آقا مجلس مذاکره، مشاوره، تحقیق، مطالعه، میدونید به چه نتیجه رسید؟ به این نتیجه رسید، گفتن اینها چون در مقابل درنده نمیبینن و در فشار واقع نیستند، خاصیت وحشیگری رو از دست دادن. یه دو تا ببر، دو سه تا شیر، سه چهار تا پلنگ بفرستیم اینجا، درست میشه، آهنجور شد. ببرا عربده زدن، بوزای خورده خوابیده یه نگاهی دور پر کردن، اونهایی که خیلی بی استعداد بودن دریده شدن، خورده شدن. اما اونایی که یخت زرنگ بودن دو متر پریدن، شش متر پریدن، طبع وحشیگری درست شد. حالا دیگه از سر یک کیلومتری صدای عربده شیر میشنود فرار کرده. آن فشار ندینی مردیم. جنگ عراق ما رو گذاشت تو فشار، ببر شون که داد زدن، خلق الله تکون خوردن. یقین بدونید درجه فعالیت و قدرت الان نیروهای مسلح به معنی الاهم از وضع 6 ماه قبل، 8 ماه قبل، 1 سال قبل خیلی بهتره. اصلا نیروهای مسلح ما، مثلا ارتش که در زمان رضا شاه به عنوان ارتش نوین درست شد، این هرگز جنگ نرفته بود. تا بخوای گر رو گر ماشین تیمسار تازی فرطیب سلشگر سپاه بود ارتش بود، اصلا جنگی نیست. ما بقید یه دور تصویر دردیشا ارتش بود و سپاه بود داشتیم، جنگی نبود. تمام این ارتش نوعی که رضا شاه پایه‌گذاری کرد، یه دو سه بار دفتر میرم با دیو قشقایی، با کردا، با لورا، اصلا در تمام، من قوم کردم دیگه، در تمام دوره ارتش یه دفعه اتفاق میفته تیاره خارج 10 تا بیاد تو تهرون، بره تبریز، بیاد نقاط مختلف بمباران کنه، درگردم. چیزی نبود. اولین باره که به معنای واقعی جنگ با بیگانه شروع شده، فرمانده و نقشه و کجا را بزن ران دفت دیگه. هیچ تصور میکردی نیروی هوایی ایران اینقدر لیاقت داره، این استعداد جنگ آشکار کرد؟ ولی استعداد در ضمیرش خفته بود، مرده بود، تصور نمیدن. سایر گروه ها همینطور. بنابراین جنگ یک خدمتی که کرد، استعدادها را به فعلیت آورد. این خیلی قیمت داره. قرآن میگه و عسى ان تکرهوا شیئا وهو خیر لکم. نق نزنید که یه چیزایی رو خیلی بدتون میاد و این خیلی شماست، صلاح شماست. آماده کرد، مهیا کرد، ایران را تقویت کرد. اصلا آقا به دنیا ثابت کرد، هی گفته میشه ایرانی فداکار تا پای مرگ، این شعار نیست، راسته، شعار نیست، راسته. رفته فرمانده‌ای که مال عراقیاس آمده و میگه آه ما میبینیم یه دی اصلا نرو استقبال میکنن. خبرنگارا گفتن این میدان جنگ تمرین مرگ شده برای طرفداران امام. این شعار نیست، فداکاری واقعیست، خود این یه مطلبیست. در هر حال خیلی فعالیت شده و فعالیت هم می شود. مثلا یکی از موضوعات دیگه، ما تقسیم کار داریم در مملکت، یعنی کشورها همه تقسیم کار داریم، تاجر، تجارت، اداری، کار اداری، کشاورز، کار کشاورزی، کارگر، کار فنی. خب نیروهای مسلح، ارتش برای مملکت داری، شهربانی برای امنیت شهرها، ژاندارمری برای امنیت راهها، روستاها، قرا و سبات. اصلا تصور میشد که شهربانی، نعش پرسنل شهربانی با پرسنل نیروی هوایی بیاد، نهش این نهش اون، نهش ژاندارمری، نهش شهربانی با ارتش زمینی، این بنا نبود، بس بنا نبود. شهربانی حافظ مال مردم، جان مردم، ارز مردم تو داخل شهرها. گاهی دوست مسلح بوده، شد یه شلیک کرده یه پاسبانی تو کوچه کشته شده و الا کار او این نبود. در باب ژاندارمری آیا ژاندارمری فکر میکرد ایران به این که ژاندارمری در مقابل توپهای دورزن و خمپاره انداز کشور بیگانه بجنگد و بزند و بکشد و کشته شود؟ این کار ژاندارمری نبود. ژاندارم دیگه دهات اویار علی به اویار عباس زور نکرد. اون دوزن میوه های باز کلب عباس شده برای کار ژاندارمری بود. کار ژاندارمری صحبت میدون جنگ نبود. اصلا این قوا چه کار نبود؟ آقا این وضع غیر عادی یک مرتبه همه را چنان به هم پیوند داده که حالا الان خوب میفهمید ما یک حال عادی داریم، یک حال دفاع. حال عادی هر کی کار خودشو میکنه، اما وقتی مسئله دفاع پیش آمد، زن، مرد، عاشق، سید، ملا، امامه، تاجر، کاتب، اداری، شهربانی، ژاندارمری، ارتش، هوایی، زمینی، صحرایی، دریایی، سپاه، همه به هم و با هم. خب این الان این صورت تحقق پیدا کرده و خیلی هم ارزنده است، خیلی وحدت داده، اصلا استعدادهای درونی را آشکار کرده است. حالا الان همه دارن می جوشند با هم، زمینی و هوایی و دریایی و هوانی روز و بعد هم سپاه پاسدار و ژاندارمری و شهربانی، همه با هم. اینجا قیمتی داره. اصلا خود الحاق سپاه پاسدار به نیروهای مسلح و برعکس یه مسئله است. در زمانهای گذشته و الان همه دنیا همیشه سپاه تشکیلات نیرو داره، زمینی داره، هوایی داره، دریایی داره، در ارتش و بعد هم شهربانی و ژاندارمری. دنیا اینجوره، امریکا هم اینجوره، انگلستان هم اینجوره. سپاه پاسدار تو این مملکت مولود انقلاب، یعنی اون چه نیروهای مسلح هست الان قبل از انقلاب هم بود، ولی سپاه پاسدار بچه اسلامه، بچه انقلابه، مولود انقلابه. چرا این مولود آمد به جبر زمان؟ انقلاب شخصیت اجتماعی نیروهای مسلح رو ضربه زد، یعنی نه شهربانی فعالیت عادی داشت، نه ارتش فعالیت عادی داشت، نه ژاندارمری. حفظ امنیت نمی شد، لذا کمیته آمد و پاسدار. تصور می شد که نیازی نداره به ابقاء پاسدار، یه مدتی بگذره شهربانی و ژاندارمری و ارتش وضع عادی خودشون که پیدا کردن مطلب تمام میشه. اما معلوم شد نه، مطلب تمام نمیشه. لذا ضرورت ایجاب کرد به این که حتما سپاه پاسدار رنگ قانونی پیدا کند و در متن قانون اساسی آمد. بنابراین سپاه پاسدار یک گروه بچه اسلام و مولود اسلامه، یعنی مولود انقلابه. خب الان آقا ارتش و شهربانی و ژاندارمری و سپاه پاسدار، این چهار گروه در قانون اساسی، و بعد بیاید در مقابل خود ارتش ملی 20 میلیونی، اینم هست، خود مردم هم هستن. اون وقت اینا همه با هم دارن فعالیت میکنن، همه با هم. شاید به نظر بعضی ها گران آمد که وزیر نفت با 4-5 نفر اسیر شد. نه، به نظر من این معنی این است که انقلاب همگانی و مردمی است. معنیش یعنی تو جبهه جنگی که ما الان داریم
سرهنگ ارتش هست، سرهنگ نیروی هوایی هست، سرهنگ شهربانی هست، مال ژاندارمری هست، سپاه پاسدارم هست، بقالم هست، بچه ارتارم هست، بچه بزدازم هست، بچه رزدازم هست، وزیرم هست، همه هستم.
خب تو سپاه اینایی که اسیر گرفتن نظامی داره اسیر گرفتن، پسر مشمان دستان بقالم اسیر گرفت، پسر عثمان دلی و اندارم اسیر، خیلی بودن رفتت دیگه، سپاهی هم اسیر هست. خب بذار وزیرم باشه،
معنی این که یک مملکت همه با هم جوش خوردن یعنی این، معنیش اینه همه هستن، همه جا هستن، همه تو فاتحه هستن.
پیشتر فاتحه شهربانی ما شهربانی، فاتحه ژاندارمری ما ژاندارمری،
الان اینجا مجلس فاتحه به عنوان یک عده از شهدای مربوط به شهربانی و یک عده از شهدای مربوط به سپاه پاسدار. اما نگاه بکن همه گروه ها هستن، ارتشی هم هست، بقال هم هست، کاسب هم هست، اداری هم هست، امام سر هم هست، چون همه با هم هست. بنابر اینه که همه با هم دست به دست هم، فداکاری با هم، کوشش برای هم و به نیت هم، در هر حال این وحدت کلمه رو این جنگ پیش آورد کرد و مردم رو با هم پیوند داد و هم اکنون همین پیوند در جبهه‌های جنگ موجوده و با کمال نیرومندی دارن فعالیت میکنن. فایده دیگر جنگ این شد که آقا به همه نیروهای مسلح روحیه داد. یه پیش آوردی بود، امام خیلی جدیت کرد که نیروهای مسلح رو نگه داره. این خلقی ها، اینا که قربون صدقه خلق میرن و اینایی که یخشون از راه جهاد برای خلق پاره میکنن، اینا و اولا امام گفت خب دیگه انقلاب حالا تموم شده، اعتصابات تموم بشه، همه بری سر کارتون، مدرسه باز بشه، بازارا باز بشه. نه، نباید، ارتش تابوتیه، باید متلاشی بشه، یک ارتش ملی بیاد. شهربانی تابوتیه، ژاندارمری تابوتیه، باید یک گروه دیگه بیاد. گاهی هم حرفا به نظر بیاد به قدری خوشگله. در کتاب نوشته است در دوره اوائل اسلام، آخه ما مسلمون ها عقیدمون اینه گوسفندی حلال است و می شود خود که ذبح شرعی بشه، سرشو ببریم. ما اگه شب گوسفند تو آقل بمیره خوردن گوشتش حرامه، اینو همه میدونیم، میته هست. آقا این مشرکین متقلب توطئه کردن، اینو شروع کردن گفتن، تو این میرسن تو مسلمون ها میگفتن مسلمونا یعنی شماها از خدا مهمتر شدی، گوسفندی رو که شماها میکشید حلال بخورید، اما اون گوسفندی که خداوند بزرگوار کشته اون حرومه. اینا به هم نگاه میکردن میگفتن خب راست، گوسفندی که مرده خدا کشته، یعنی ما از خدا مهمترید. این دروغ بودا. قرآن گفت ان الشیاطین لیوحون الی اولیائهم، اینا با اولیای خودشون وحی میکنن شما رو گمراه کنن. نبادا بشنوید، میته حرامه و فرمان خداست، اگر گوش کردید مشرکید. خب رنگ صحبت خیلی راسته، مثل اون قصه که معروفه، میگن دو نفر تصادف کردن با ماشین، یکی استخون دنده‌اش شکسته که مرد، اون که اصخول دردش شکسته بود عربده میزد، یک کسی آورده بود بالاسه میگفت چهته این بیشاره مرده نفسش در نمیاد، تو اصخول دردت شکسته این بازی داره بردی. خدا فکر کنه بسی که راست میگه ولی دروغه. اونا همین جور بود، میگفتن ارتش تابوتی برود. آقا امام تافشاری کرد، چی میگی ارتش تابوتی کجا بره؟ فرمود تابوتی یک عده عمرا بودن نوکر بلا واسطه امریکا،
یه عده محاکمه شدن، تیربارون شدن، یه عده تو زندانن، یه عده فرار کردن. بقیه ارتش سر کاری با امریکا نداشتن. برای چی برن؟ چه یاده میگید؟ شهربانی بر چی بره؟ مملکت انضباطات میخواد. جاندار نمی چله بره. خیلی امام پا فشاری کرد. من خودم شاید بین 30 تا 35 سخنرانی در باره همین ارتش و شهربانی و ژاندارمری برای جلب توجه مردم چه با رادیو و چه در مجالس بزرگ صحبت کردم. خب خیلی جدیت شد، خوبم شده بود، به رمق آمده بودن، جنگ گرفته بودن، شخصیتشون بارز بود. ولی انکار نباید کرد، این جنگ آقا حیات داد، این جنگ ارتش رو زنده کرد، این جنگ نیرو هوایی رو زنده کرد، این جنگ نیروی زمینی رو زنده کرد، هوا نیروز رو زنده کرد، دریایی را زنده کرد، ژاندارمری و شهربانی را زنده کرد، به اینا حیات داد. الان جنازه یکی از اینا 10 نفر رو میارن، هم زمینی روی زمینی رو زنده کرد، هوا نیروز رو زنده کرد، دریایی را زنده کرد، ژاندارمری و شهربانی را زنده کرد، به اینا حیات داد. الان جنازه یکی از اینا 10 نفر رو میارن، هم زمینی داره، هوایی داره، دریایی داره، شهربانی داره، ژاندارم. مردم گل میریزن، عشق میریزن، سینه میزنن، چقدر پشتیبانن. اصلا این چی الان دارید میبینید؟ در تمام دنیا که ارتش میره در جبهه جنگ، یک برنامه رسوندن خاربار و فضای ارتشه. کامیون ها، اتومبیل های ارتش، جبهه کمپوت، چایی، غذا، غذای گرم، غذای سرد، همینطور تمام ارتش این مملکت نیاز نداره یه ربع ساعت بشینن یه کنسول بکنن راجع به غذا در جنوب. غذا چی میخواد؟ غذاش دارم از آشپزخونه ملت ایران میره، میوه داده، خربوزه داده، هندونه داده، سیب داده، چه کرده؟ چه میکنن؟ وسیله گرمی داده، تطور باید ارتش بده، تطور شهربانی رو شهربانی باید بده، مردم به نیابت شهربانی میخرن، بسته‌بندی میکنن، بار میکنن، میبرن، تحویل میدن تو جبهه، کشتار جمع میکنن. خب بنابراین این جنگ خدمتی که کرد، اصلا پرسنل های نیروی مسلح و محبوب کرد، عبور تو جامعه، عبور تو دل جامعه، عبور تو قلب جامعه. حالا الان در واقع ارتش، شهربانی، ژاندارمری، سپاه پاسدار، مردم، همه و همه و همه با هم یک صدا، یک ندا، متحد دارن میکوشن برای حیات ایران، برای نجات ایران، برای پیروزی و غلبه ایران و برای درهم شکستن قدرت صدام تکریتی ناپاک دل بی ایوان که مایه ضرر و زیان برادران عراقی ما شده و مایه ضرر و زیان مردم ایران گردیده. خب من این مقدار صحبت کردم کافیست و تشکیل این محضر از آقایان اکثریت حضار پیداست که مربوط به شهربانی و سپاه پاسداره. آقایان سپاه پاسدار هستند بیرون، شهربانی هم بیرون هستند، توی مجلس هم، هم آقایان سپاهیان هم شهربانی. نمیدونم چند تا کشته دادید، اما به هر حال شهدای متعدد، صحبت یکی، دو تا، سه تا، چهار تا، پنج تا، شش تا، هشت تا، ده تا نیست. همین مجلس که الان تشکیل است برای شهدای متعددی است از سپاه پاسدار و شهربانی. آیون آمدند، طبقات مختلف آمدند،
اینجا واقعا نمیفهمم، باید به بازماندگان تسلیت بگوییم یا تبریک؟ خب الان معمولا تبریک و تسلیت رو هر دو رو میگن، اما بهتون بگم این مال صدر اسلامه ها، این مال حالا نیستا. من دیدم در تاریخ داره یه مادری بچهش در جبهه جنگ بود و کشته شد، بچه دم مرگ به فرمانده گفت خونه ما کجاست، کدوم کوچه، مادرم اسمش چیه، برو بگو جریان من رو. فرمانده اومد دم در دست مادره رو صدا زد، مادره تا آمد نگاه کرد ابو قدامه رو شناخت، فهمید فرمانده لشکر، تا شناختش گفت ابو قدامه امهنم اموازم، آیا برای تسلیت آمده ای یا برای تبریک؟ گفت یعنی چی؟ گفت آمدنت دلالت داره قطعا بچه من مرده، اگر بچه من به مرگ طبیعی مرده تسلیت بگو، اما اگر بچه من در جبهه جنگ کشته شده لغت تسلیت رو نگو، فقط تبریک. حالا الان که بعضی ها میگن تبریک و تسلیت میگیم، خب اما اون که صدر اسلام بوده اینه صاف تبریک، یعنی باید به خانواده گفت بر تو مبارک باد که این افتخار نصیب شما شد، شما در طول 100 سال مرده با هسته و محرقه و مطبقه و سرطان و زیر ماشین و درق دریا داشتید، همه اونا رو به شما تسلیت میگیم، اما یه دونه مرگ داشتید، مرگ در جبهه جنگ شهیده، بس شما مبارک میگیم، این یکی مثل یک ستاره پرفروغی در آسمان فامیل شما میدرخشد، افتخار کنید یک شهید داده اید دیگه، به افتخار که آدم تسلیت نمیگه. بذار یه چیز دیگرم بگم، به قول معروف باد آقا، افتخارات دو گروهه، یه افتخار فقط میتونه افتخار ملی باشه، قهرمان وزن برداری مدال طلا گرفتی از المپیاد اومدی، رو دست بلند میکنن گلگرده میزن، کار قوغا فریاد بلوان زلزله، چرا؟ یه میله آهن گنده سخرواری رو بلند کرد، پیش خدا هم حسابی داره؟ نه نه، زدیم خدا نداره، تو یه بیدونی سخروار آهن رو بلند کردی، مدالت گرفتی، این افتخاره، ولی فقط افتخار دنیویست، افتخار ملیست، افتخار میدان ورزش و امثال اینا. شما خیال میکنی وقتی میگیم تبریک میگیم به شهید فقط افتخار دنیاست؟ دنیای مسلمانی تبریک میگوید، ولی بالاتر از دنیای مسلمانی فرشتگان در پیشگاه خدا، این افتخار واقعی است. من به شما بگویم اگر در فامیل شما یک شهید هست، برادرها خواهرها روایات ما اینه، یکی از شفاعت کنندگان در قیامت شهدان، ردیف انبیا شهدا. صاف بهت میگم یه پسر جوان شهید شده، ممکنه بیاد دست تو، مادرش، خواهرش، عمه، خاله، عموزاده، 500 تا فامیل، بگه خدایا اینا بسته های منن، میگه تو شهیدی، شفاعتت در همه اینها قبول. مسئله شهادت تبریک واقعی الهیه، خداییه، دینیه، متن قرآن و متن اخبار صحبت تعارف نیست. جدن مبارک با در خانواده هایی که شهید دارن، و حتی میخوام بگم مبارک با بر اون پرسنلی که شهید داده، بر پرسنل شهربانی و پرسنل سپاه پاسدار مبارک باد که شهید داده است و شهدای بسیار هم دادید. درود بر شماها و درود بر اونهایی که در جبهه جنگ می جنگند و سرها را کف دستها گرفته برای اعلاء حق، برای به اهتزاز آوردن پرچم توحید و برای زنده کردن دین خدا و کوتاه کردن دست دشمنان خدا جان میدهند و مبارزه میکنند. درود باد بر همه اونها. خدایا به حقیقت قرآن شریف و به حقیقت پیامبر عزیز و زهرای مرضیه و دوازده امام معصوم، خدایا نیروهای مسلح اسلام را در جبهه های جنگ بر کفار پیروز بگردان. خدایا به نیروهای مدافع و خدمتگزار اسلام قوت، قدرت، اراده، شهامت، شجاعت، صمیمیت بیش از پیش مرحمت بفرما. خدایا ضد انقلاب و اجانب را دستشون رو از دامن این ملت و مملکت کوتاه بفرما. پروردگارا انقلاب مقدس ما را به نتیجه نهایی برسان. خدایا رهبر عزیز انقلاب را سلامت و طول عمر عنایت بفرما. بگذارید به یاد سرور شهیدان دو سه جمله بگویم. امید باید خیلی یاد علی عبدالله سید الشهدا و آقای شهیدان باشید. برادرها، سپاهیان، پرسنل شهربانی، ارتشیها، ای همه نیروهای مسلح، جنازه های عزیز شهیدان رو میارن تو این مسجد، مسجد عرض، مردم میریزن، گل میارن، پرچم میارن، سینه میزنن، زار زار گریه میکنن، اون وقت جنازه رو میبرن، با احترام دفن میکنن. ای حسین شهید، بدن بی سر تو سه شبان روز افراده بود روی زمین، عاقبت الامر بنی اسد آمدن برای اینکه ابدان شهدا را به خاک بسپارند. بسمک العظیم الاعظم یا الله یا الله یا الله. پروردگارا اسلام و اسلامیون را قوت عنایت بفرما. مسلمانان را در پناهت محافظت بفرما. انقلاب ما را به نتیجه نهایی برسان. مملکت ما را از شرور اشرار محافظت بفرما. فرج امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف را نزدیک بفرما. و السلام علیکم و رحمت الله.
حسین اصلانی متخلص با آشنا. البته من چیزی نوشتم آماده، ولی صبح بعد از ظهری کیهانو که میخوندم سخنان دیروز آقا رو تقریبا به اختصار نوشته بود و اشاره به قانون اساسی و نمیدونم شرق و غرب و این صحبت ها بود. لذا یه چند تا مخمس که گاهی اشاره شده به سخنان آقا گفتیم و از زبان خود آقا، چون شعر زیاد من در انقلاب دیدم و خوندم و شنیدم ولی از زبان آقا ندیدم. اینو ما امروز دیگه از زبان آقا گفتیم، امیدواریم که آقا قبول کنه. بله، بازم صلوات بفرست. این صلوات شما یعنی نمیخواد بخونی، مردونه صلوات بفرست. دو تا صلوات فرستادید. حالا هر کی آقا رو خیلی دوست داره و دلش میخواد که این آقا
سالیان سال بر ما رهبری کنه، صلوات سوم رو خیلی بلندتر بفرسته.
بسم الله الرحمن الرحیم. یا رحمان و یا رحیم، ایران شده از لطف خدا، همچون گلستان از قید غم آزاد شده، ملت ایران بیگانه پرستان همگی بی سر و سامان، قانون اساسی شده مجموعه قرآن، اینها همه هست از اثر خون شهیدان. از جور گروهی همه بیگانه با بیدین، دشت و دمن از خون جوانان شده رنگین، رویده ز خاک شهدا لاله خونین، در وصف شهید آمده آیات به قرآن، و از خون شهیدان شده هر مشکلی آسان، در راه خدا کشته شده اجر عظیم، قتال ورا جای همه نار جهیم، یزدان به جمیع شهدا یار و حمیم است، زیرا که گذشتند در این رحمه از جان، ره یافته هر کشته به سر چشمه حیوان، شاهنشاهی فرقه بیدین شده اسمام، بیهوده گروهی شده در پرده ابهام، پیروز شده در همه جا لشکر اسلام، آن قوم که از ملت ما گشته گریزان، بستن کمر از پی کشدار جوانان.
من در صف اسلام و من در صف اسلام و بیابان حنینم، من در صف اسلام و بیابان حنینم، روح و لحم و موسویم اهل حنینم. روح لهم موسویم اهل حنینم، من حامی آن نهضت خونین حسینم، آماده مرگم به خدا در راه ایمان، من را چه بود من را چه بود با همه از لشگر شیطان. بنیانکنه فرعون مرامان زمانم، بنیانکنه فرعون مرامان زمانم، نی در طلب مکنت و هم نام و نشانم، رسوا کنم اعدا همه با تیغ زبانم، برهم بزنم لحظه ای شورای وکیلان، رسوا کنم این قوم لعین در همه دوران. من بت شکنم، من بت شکنم، جمله بت‌ها بشکستم، من جام بلا هست کنون بر سر دستم، تا لحظه پیروزی از پا ننشستم، چون شمع فروزان که بسوزد به شبستان، در راه هدف نیز گذشتم ز سر و جان. صلوات صد شد که پیروزی نهضت برسیده، افعی ستم جانب نیران بخزیده، گرگان دگر از هیهی چوپان برمیده، مزدور اجانب شده از خلق گریزان، گشتت کنون موسم آزادی ایران. کوتاه کنم من ز وطن دست اجانب، کوتاه کنم من ز وطن دست اجانب، تا این که نتازند به ما از همه جانب، آن قوم که هستند همه اهل مزانب، برهم زنم این لحظه بساط همه دونان با یاری حق بهر حمایت ز ضعیفان. روی سخنم روی سخنم با همه اهل جهان.
البته این سه مخمس آخر رو همین الان گفتم، اینجا فرصتی نبود.
روی سخنم با همه اهل جهان، روی سخنم با همه پیدا و نهان.
تو گیومه
چیزی که عیان است چه حاجت به بیان است. گفتیم که بیدار شدی ای همه خوابان، گفتیم که هوشیار شدی ای همه مستان. میرو شعرا صاحب بیت است بدانی، میرو شعرا صاحب بیت است بدانی. سرداد سرود و همگی مت بخوانیم، جمعیم ولی غافل از این نکته نمانیم. خالیست کنون در بر ما جای شهیدان، نام شهدا ثبت بود در همه دوران. صد صلوات. بسم الله الرحمن الرحیم. رهبر ما گفت ما را از شهادت آر نیست، راه ما راه خدا و با مک از پی کام نهضت ما را به جز فیض شهادت بار نیست. هر که را لایق نباشد راه ما اجبار دل واقف ز اسرار دل بیدار نی. روز اول چون نمودم این بسان اطراف عقب بود. جایگاه مکتب صادق نمودم من نزول